أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. در این سوره مبارک انبیا که قبلا نام مبارک انبیا به طور اجمال و متن بیان شد، شرح حال برخی از اونها با ذکر مقاومت های اونها و پیروان اونها در این سوره ذکر میکنم. نوبت به وجود مبارک داود و سلیمان سلام الله علیهما رسید که فرمود به داود و سلیمان اونا یا منصوبن به آتینا که بعد ذکر میشود یا منصوبن به فعل محذوف یعنی وذکر داود و سلیمان. یک قصه مربوط به جریان داوری بین وجود مبارک داود و سلیمان اختلاف نظر بود، او رو نقل میکنند. بعد خصوصیت هایی که خدای سبحان به داود سلام الله علیه مرحبت کرد اونها رو ذکر میکنند و خصوصیت هایی که به وجود مبارک سلیمان مرحبت کرد اونها رو جداگانه ذکر میکنند. فرمود به داود و سلیمان، یعنی وذکر داود و سلیمان، یا کلن آتینا که این آتینا ناسب داوود نباشد. یاد اینها باش اذ یحکمان فی الحرث. اصل قضیه اجمالا عبارت از این بود که یک مزرعه کشاورزی بود که مال کشاورز یا کشاورزان مخصوص، یک دامداری که دامهای او شبانه به این مزرعه کشاورزی حمله کردن، کشت او را از بین بردن، خوردند از بین برد. صاحب این مزرعه کشاورزی به محکمه مراجعه کرده، آمده خدمت داوود سلام الله علیه و سلیمان سلام الله علیه هم در جریان قرار. برخی ها نقل کردن که وجود مبارک داوود فرمود خسارت این مزرعه را اون دامدار باید بپردازه، این گوسفندها را باید به عنوان خسارت به صاحب مزرعه بدهد. سلیمان سلام الله علیه طرز دیگری حکم کرد، گفت جمع بین حقین این است که این دامها را در اختیار کشاورز قرار بده که از لبنیات اینها به فواید و بهره های این دام‌ها استفاده کنند و این مزرعه را هم در اختیار کشاورز در دامدار قرار بده که اون را اصلاح کنند، بارور کنند، دو که هیچ کدام ضرر نکرده باشند. این حکم سلیمان پذیرفته شده است. اما حالا این تاریخ حق است یا نه، این قصه درست است یا نه، اینا رو قرآن تعرض نکرده. اثبات این مطالب سنگین هم با تاریخ بسیار دشوار است، با خبرهای واحد هم آسان نیست. ولی اصولی که در باره قضا و داوری انبیاء علیه السلام مطرح است یا اصل داوری قابل طرح است، عبارت از این است که انبیاء علیه السلام همونطوری که در بحث‌های روز یک شنبه اشاره شد، حکم اینها برابر با وحی خداست، چنین که در همین خصوص همین جریان هم میفرماد به کلن آتینا حکمن و علما، یعنی هم از راه وحی نبوت هم علم رو ما به اینها داریم. پس بنابراین این سخن از اجتهاد مزنده و امثال ذالک نیست، دلیل دو تا فقیه نیستن که با اجتهاد کار بکنن، این رو ادله عامی که وجود دارد و نص خاصی که در خصوص این زمین است که وجود مبارک داوود و سلیمان روی اجتهاد این حکم را نکردند. برخی ها برای که دست خودشون به نیابت اونها بیارسد دامنه وحی را، نبوت را، مقام انبیا را پایین آوردن تا بالاخره بتوانن صقیفه را جانشین کنند و قدیر را کنار بذارن، چاره ای نداشتن، به لزام میگن به اینکه انبیا با اجتهاد خودشون گاهی فتوا میدن، نظیر فقهای معمولی معاذالله. اما غالب بزرگان ما بعد از طرح مسئله سخن از اجماع است، سخن از اندنا است. تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله هم در تبیان سخن از اندنا است، یعنی ما شیعه ها فتوامون این نیست که انبیا با اجتهاد ظنی داوری میکنند یا فتوا میدهند، بلکه همه اینها به وحی الهی کار میکنند. خب پس دو تا مطلب هست، یکی اون ادله عام، یکی در خصوص این مقام. در خصوص این مقام فرمود که به کلن آتینا حکما و علما، ما به هر دوی این بزرگوار به سایر انبیا هم وحی فرستادیم هم علم را و واقعیت را برای تشریح کردیم. پس سخن از اجتهاد نیست. مطلب بعدی آن است که در قضا یک قضیه و یک واقعه دو تا حکم بر نمی‌دارد، ولو من حاکم واحد، حاکم واحد باشد دو تا حکم ندارد، و مگر اینکه علم تفصیلی به علم وجدانی به خلاف پیدا کند که قبل حکم قبلی باطل بشه، و همچنین یک قضیه دو تا حکم ندارد، یکی به وسیله حاکم قبلی، یکی وسیله حاکم بعدی، مگر اینکه بیان الغیب بودن او روشن بشود که حکم دوم ناسخ حکم اول باشد. بنابراین تا این بیان الغیب نشد، خطایش روشن نشد، حکم ثانی معنی ندارد، جا ندارد، نه از همون حاکم نه از حاکم دیگر. این دو مطلب که حکم قضیه واحد تعدد حکم راه ندارد، چه از حاکم واحد چه از حاکم های متعدد، مگر اینکه بیان الغیب بودن اون حکم روشن بشود که به وسیله همون حاکم یا حاکم دیگر قضیه جداگانه رخ برمی‌دارد. مطلب بعدی آن است که حکم معمولا از حاکم واحد است، شورایی نیست که چند نفر مشورت کنند در انشای حکم شورا انشا کنند، این طور نیست. ممکن است در مقدمات مشورت کنند، او کار خوبی است و مستحب هم هست که قاضی با عالمان و فقیهان دین در مسئله قضا مشورت بکنند، حقوقداران مشورت بکنند، اما حکم شورایی نیست که شورا انشا کنند، حکم را اون حاکم و قاضی انشا کنند، دیگران در مشورت در مقدمات با او به او کمک میکنند، با او همکاری میکنند و مانند. جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهما معلوم نیست که از کدام قبیله، چون قرآن کریم اینها را ذکر نکرده. آیا بعد از حکم واقعی وجود مبارک داوود سلیمان حکم کرده؟ و چون خدای سبحان فرمود فهمنا سلیمان، معلوم شد او مأمور بود، منصوب بود، این میشه نسخ حکم اولی، یه پیامبر است در روال اون پیامبر حکم. منتها حالا آیا در اون زمان به پیامبری منصوب شد یا نشد مطلب دیگه است. و اگر نه وجود مبارک داوود و سلیمان هم مشورت کردن، نظر مشورتی سلیمان ترجیح داده شد، این هم آسیبی نمی‌رساند، برای اینکه حاکم داوود هست تمام العمر که دستور مبارک ساد به صراحت فرمود این یا داوود اینا جعلنا خلیفه نفر از فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، که رو صریحا به داوود سلام الله علیه فرمود و اگر داوود مسئول قضا باشد مشورت بکند با سلیمان و نظر سلیمان و فضیلت اینم ممکن است. مطلب بعدی آن است که اگر چونچه داوود سلام الله علیه به عنوان صلح بین المتخاصمین این نظر را داده نه حکم اساسی و جزئی و سلیمان سلام الله علیه به عنوان خوب کرده این یه راه حل است. مطلب بعدی آن است که نه هر دو حکمشون یکی بود منتها در نحوه اجرا اختلاف داشتن. نحوه اجرای وجود مبارک سلیمان مقبول تر شد چون به جمع بین حقوق نزدیکتر بود. این هم یه راه دارد که در حکم اختلافی نیست. حکم آن است که باید ضرر کشاورز تأمین بشه. نحوه تأمین ضرر کشاورز به نحوه اجرایش خود اختلاف است. مطلب بعدی آن است که الان اگر کسی بخواهد در یه همچه قضیه حکم بکنن باید حدودش رو مشخص بکنن. اون وقت هم همینطور بود حدود داوود مشخص کردن. یه وقت از مزرعه تو شهر است یا روستاست، یه وقتی تو بیابان است. مزرعه های شهری و روستایی که در داخل شهر است این حفاظی دارد، حصاری دارد، بست دارد. بعضی گفتن انگور بود، بعضی گفتن گندم بود. اگر داخل شهر باشد به رفع نگهبان دارد یک دیوار و حصار و جدار دارد دو. اما اگر بیابان باشد بخشای وسیع چند هکتاری تو بیابان رسم بر این نیست که اونجا دیوار بکشد جداری حصاری نگهبان بگذارد. تو بیابان وسیع است. دام ها هم به شهر ریزند. دام اگر تو داخل شهر یا روستا باشد این نگهبان دارد که اون رو حفظ بکنند در اون استبلش دیگر بیدارد تو آقونش دیگر بیدارد اینا. اما گوسفندای چند صد رأسی یا هزار رأسی در بیابان این جداری دارد، حفاظی دارد، نگهبان شب بیتوارد این رو کنترل کنند. اینا مواردش فرق میکنند. بنابراین نمیشود گفت که جمیع موارد یه حکم دارد با این از یه خسارت رو فقط دامدار باید بده. اگر چون چه کشاورز باید دیوار بکشید و نکشید اون هم مسئول است. اگر باید برای مزرعه خودش نگهبان میذاشت و نذاشت اون هم مسئول است. و اگر دامدار باید جدار و حفاظی برای دامش نیست بکرد و نکرد مسئول است. باید نگهبان میذاشت برای دامش و نکرد مسئول است. بنابراین موارد یکسان نیست. این فروع فراوان یک فقه یک حکم ندارد. باید دید به اینکه مورد چگونه بوده است و هیچ کدام از این هم با تواتر ثابت نشده که در جریان است که داوود و سلیمان سلام الله علیه و قضیه از چه قرار بود. اون مقداری که قرآن تصدیق میکند نزاهت این دو بزرگوار از خطای فکری و خطیه عملی است. برای اینکه فرمود و کلن آتینا حکمن و علما و قصه اینها را هم ذکر میکند که هم پیامبر صلی الله علیه وسلم استوارتر بشود و هم جامعه مطمئنتر بشود. اگر در یک جریان خطای راه پیدا میشد که پیامبر نفهمید این قصه را شما بدان که خب پس به قرینه داخلی و خارجی وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیهما مسئول از خطای فکری و خطیه عملی بودن یک. به این قضیه هم روشن نیست. برخی ها خواستن بگویند که این قضیه مطابق یعنی طوری که مثلا جریان هست سلیمان که خسارت را باید اون دامدار بپردازد و نحوهش هم به این است که این دامها را در اختیار صاحب مزرعه قرار بدهد تا اون در این مدت از لبنیاتش استفاده کند، خودش هم بکوشد این خسارت های این کشاورزی رو ترمیم بکند، او رو آبیاری بکند، با سوالت اولی برگرداند. بعد گفتن اینکه مطابق با آیه است، اینکه ما هر مطلبی رو باید بر آیه عرضه کنیم. این سخن حق است که هر مطلبی رو باید بر قرآن عرضه کرد. اگر چیزی مخالف قرآن بود مطرود است. نه موافقت قرآن شرط است، بلکه مخالفت قرآن مانع است. لکه از قرآن یه همچه مطلبی استفاده نمی شود که شما خیال کردید به اینکه کشاورز باید خسارت و از این راه بپردازد. بر تقدیر موارد مختلف است. الان هم اگه یک چیزی اتفاقی افتاد اونطوری که جناب زمخشری در کشاف گفته و برخی هم همون رو تایید کردن، اینطور نیست که ابو حنیفه اونطور گفته، شافعی اینطور گفته. باید ببینیم که عرف من چیست، غرایز مردمی چیست، ارتکاز مردمی چیست. این باغ تو شهر بود، تو روستا بود، تو بیابون بود، کنار خیابون بود. عادت مردم به این است که این مزرعه های عمومی را رها کنند. هرگز بر اینا جدال درست نمی کنند، نگهبان نگه نمی دارن شهر. مطلعی بدان است که اگر گوسفند حمله کند روز یک جایی رو مثلا آسیب برسوند، بین حس رو امثال داره. شب اگر به یک مزرعه حمله کرد و آسیب رسوند، میگن نفش نفشت فیه غنام القوم، یعنی شب بود نه روز. خب نگهبان شب و روز فرق میکند، نگهبانی در روستا و شهر و بیابان و خیابان فرق میکند. اینطور نیست که همیشه بشود به یک نفر خوب کرد. خب از نفشت فیه غنم القوم و کننا لحکمهم شاهدین. این ذبیل جمع را همانطور که در روز یک شنبه مشخص شد، برخی ها گفتن ذبیل جمع برای آن است که حکم داوود و سلیمان سلام علیهما با محکوم له و محکوم علیه، این مجموعه حکمشون رو ما شاهدیم. خب اسناد حکم به داوود و سلیمان اسناد به فاعل است، اسناد حکم به محکوم له و محکوم علیه اسناد به قابل است. آیا منظور این است یعنی اینا حکم دارن؟ یا که نه، حکم هم به ضمیر به جد انبیا برمیگردد. ما شاهد حکم انبیا علیه السلام بودیم، همیشه ها شاهدیم، همیشه حافظیم. منتها خدای سبحان دو نحو شهود دارد، دو نحو حضور دارد. یه نحو حضور دارد در کمین است که اگر کسی بیراه رفته او را بگیره. یه وقتی در کمین است که اگر او بخواد بیفتد دستش را بگیرد. این فرق میکنن. این که فرقود این ربکه لبیل بیرساد، خدا در کمین است. گاهی کمین دیگران است که اگر یه وقتی اینها بخواهند بیراه بروند جلو اینها رو بگیره. یه وقتی کمین است که اگر یه مؤمنی دارد آسیب میبیند دستگیری کند. این هست. شیطان در کمین است که رهزنی بکند، گفت لعقدن لهم صراطک المستقیم، من قعیدم، جای من هم کنار صراط مستقیمه. در سبیل الغی که اونجا نمی نشینه، که اونجا کسانی از این خودشون افتادن به جده شیاطین الانس و جن، این سر راه مستقیم میشینه که نمی گذاره اینا سالکان کوی حق این راه را طی کنن. یا اگر دارن طی می کنن تند نرن، کند برن، یا اگر کند برن کندتر برن. این کارشه که گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم و آدرس هم داد. چون جاهای فساد و آلوده و مراکز فساد که اونجا نیست، اونجا انداخت تو زندان، اونا مشغول به خود شدن، اونا جده شیاطین الانس هم. اینا که در بستر مستقیم دارن حرکت بکنن، شیطان خودش اینجا برسونه که جلوی اینا رو بگیر. خب از شیطان در کمین است تا رهزنی بکنه. ذات اقدس اله هم در کمین است که اگر یک کسی بیراه رفتن او زیاد شده و به هیچ وجه برنمی‌گرده او رو بگیره و عذاب گرفتار کنه. اگر نه مؤمن است و احیانا ممکن است خدا را که لغزش داشته باشه، در کمین است که دستگیری کنه. این حضور خداست. اونه که در آیه 60 و 61 سوره مبارکه یونس روز یک شنبه خونده شد که فرمود هر کاری میکنید ما اونجا شاهدیم. ما تطریم القرآن استفیزون فیه الا کنا علیکم شهودن استفیزون فیه، همینه. این هر کاری که بخواد وارد بشید ما اونجا حاضریم. ما اونجا حاضریم که اگر کارتون کار خیر و حق بود، کمبودی داشتید، ما جبرانتون بکنیم. خیلی از موارد است که انسان در اثناء بعض چیزی که یادش نبود یادش میاد، در اثناء کار خیر چیزی که امکاناتش فراهم نبود فراهم میشه. این که خداوند من همه جا حضور دارم برای همینه. خب پس در اینجا که فرمود به حکم هم شاهد، این شاد ناظر بیم باشد که من شاهد حکم همه انبیا هستم. وکن الله به هم شاهدی ففهمنا سلیمان، ما این قضیه را به این فتوا را به هر دو اعلام کردیم، برای اینکه فرمود و کلن آتینا حکما و علما، اما راه اجراییش رو به سلیمان تفهیم کردیم. این راه اجرایی میشه، پس بنابراین هیچ کدوم خطا نیست. ففهمنا سلیمان و کلن آتینا حکما و علما. البته یه توضیحی به خود که انشاءالله بعد به خواست خدا عرض میشه. در باره خصوصیت هستی داوود سلام الله علیه فرمود و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه. تسخیر
خدا مسخر است برای بشر، مسخر کرده است به بشر در نگاه کنه برای اینکه برای تو تا مسخر کرده ما به سماوات. خب سماوات و موجود در سماوات هست داود برای تو مسخر کرده راز بهتون را دیگه کنید به برمرداری تو برای تو زنده بگیرید برای تو کنند که اونایی که در قرآن دیگرند زنده بودن تو سر که ستاره بگیرند
که شهرهای اینجاست نیست، شهرهای شما هنوز کشف نشده. فرمود این چنین نیست که عالم همین مقدار باشه که شما میبینید. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. این ما لا تبصرون معنیش نیست که با تلسکوپ میبینید، که بعضی چیزهاست که با تلسکوپ هم نمیبینید. پس بعضی از امور هستن که هنوز کشف نشدن در اختیار بشر نیست. ما که از صنع ذات اقدس اله خبری نداریم. خیلی هم ممکنه که در این بازخونها باشند تو اون از اونها باشند. شب این کره زمین که میرن سوسو میزنه نمیدارید چیه، میگن آیا کسی این تو باشه یا نباشه. ما وضعمان همینطوره. اگر چونچه ما کل این مجموعه را ذات اقدس اله برای ما مسخر قرار داد، ما این راه علمی رو داریم، بیش از که از علم بهره سوء نبریم. فبودن مستعکل به علم نباشید. یک، اگر چیزی رو بلد بودید کتمان کردید به دیگران نیاموختید، لجام از جهنم و عذاب در قیامت به دهنه انسان قاتل میزنن. این دو، عالمی که علمش را به جامعه نداد، الجمه الله به لجام مننا. این دین است که تابع علم. شما الان میبینید کشوری که چهار تا مذهب بلده این دورش محاصره میکنه، تحریم میکنه، محاصره میکنه، رفت آمد ممنوع میکنه. این زندگی، زندگی معهود و حیات انسانی نیست. اونا اگر بخواهند ترقی بکنند هم راش این نیست. آدم اگر چون چفه ما رزق الله هم یونفون باشه علم بهتری نصیبش بشه. به هر تقدیر ما از تسخیر آسمون ها می توانه بهره ملکی ببره. اما اینی که کوه ها هم اینطوره، اما این که درباره وجود بارک هست داوود همون سخنا له الجبال تسخیر ملکوتی است. همون ما یه نماز جماعتی داریم که امام جماعت هست داووده، مأمومین این سلسله جبالن، هم رو اقدام میکنن در نماز جماعت میکنن. این جور تسخیر مال الیاست. و سخرنا معه الجبال یسبحنه و الطیر. بعد به این مأمومین هم گفتیم یا جبال عبدی و معه، شما هم تعویب کن، آهناله کن، شما هم نازاری کن. این تسخیر ملکوتی مال اونهاست. این بارها این روایت رو که هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، هم جناب زمخشری در کشاف از اهل سنت نقل کرده، این بود که در ذیل آذینی به علم منها لا و یحبت من خشیت الله، وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود به اینکه یه سنگی بود قبل از اینکه من پیامبر بشم هر وقت من میدی سلام میکرد کان یسلم علی قبل الابعث و اینی لعرفه الان الان من رو سنگی میشناسم قبل از اینکه من پیغمبر بشم هر وقت من میدی سلام میکرد خب اینجور تسخیر تسخیر ملکوتی مال انبیاء علیه السلام است و ما سلسله جبال را مسخر داوود کردیم که تسبیح کنانند تو بحث های هست موسی کریم هم اونجا روشن شد که این طور نبود که برکت در درجه اول به کوه طور برسد و از ناحیه کوه طور موسی کریم متنعم بشود این چی نیست که فلما تجلا ربه للجبل خر موسی صعقا بکودکه این چی نیست بلکه به برکت این انسان کامل و اون مناجات وجود مبارک موسی کریم فیضی نصیب طور شد منتها وجود مبارک موسی صعقه زد و طور چون اون قدرت نداشت متلاشی شد نظیر انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال که اونها نمیتونن کاری که انسان تحمل بکنه تحمل کنن به هر تقدیر اینطور نیست که حالا کوه بشه اصل لاغه تجلی باشه به انسان کامل از او برکت بگیره اینجا فرمود یا جبالو عبد بی معه خب انا سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه ما مسخر کردیم سلسله جبال را برای داوود سلام الله علیه که داوود سلام الله علیه بشه رهبر این سلسله جبال و امام اینها و اونها هم بشود معموم اینها پیرو اینها بعد مستقیما هم جبال خطاب بکنند یا جبالو عبدی مع فرمود به داوود و سخرنا مع داوود الجبال این میشه تسخیر برکوتی پس این که تو دعای دوم یا اول صحیفه سجادی هست به همین صرف برمیگردد که تسخیر ملکوتی میشود وگرنه اون تسخیر ظاهری برای کافر و مؤمن یکسان است الان سماوات درش به روی کفار و مؤمن یکسان است اما این که در قرآن فرمود که درهای آسمان به روی کفار باز نمیشود لا تفتح لهم ابواب السما این همون فتح ملکوتی است همون سمای ملکوتی است اون سمایی که دعا در اینجا مستجاب می شود اون سمایی که و اوها فی کل سما این امرها یعنی این سما ظاهری که الان تعمیلان درست کردن رفت آمد رویانا درست کردن اینی که خدا فرمود که درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود این آسمان ملکی نیست بنابراین تسخیر دو قسمه باز بودن درها دو قسمه خود آسمانوات دو قسمه و سخن آمد آبود الجواله یسبه نه این در حال تصویر میکنن این کلمه البته اگر چون که مانند تیر مانند جبال تصویر شده باشد برای هست داوود اونطوری که برای هست سلیمان من تصویر شد خب این میشه مقبول به و سخن آمد آبود الجواله و تیر اما اگر نه مشغول تسخیر نباشد میشه مفعول معه و سخنا مع داوود الجبال با تیر و یسبحن و تیر و کنا فاعلین این کنا فاعلین یعنی سیره مستمر ما این بود که ما برای انبیاء علیه السلام این قدرت های ملکوتی را فراهم میکردیم در کنار این کار ملکوتی دو تا کارم هست که یکی ملکی است یکی ملکوتی اون ملکی را اینجا ذکر میکند ملکوتی را در آیه دیگر اون کار ملکی است که فرمود و علمناه صنعت لبوس ما به او یاد دادیم کیفیت زره بافی رو اینجا سخن از تعلیم است راه علمی دارد راه فکری دارد یعنی انسان میتواند با آموزش زره باف باشد اما اون کار ملکوتی راه علمی و فکری ندارد که همون به علمنا له الحدید اونجا دیگه و علمناه علانت الحدید نیست و علمنا له الحدید است یعنی آهن را در دستو ما نرم کردیم این دیگه راه درس و بحث و راه فکری ندارد که انسان درس بخونه بگنه چگونه آهن را مثل موم نرم میکنه اون به قداست روح اون ولی خدا وابسته است، نظیر کاری که وجود مبارک ابراهیم خلیل کرد در احیای اون طیور، یا کاری که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه کرد در احیای مرده ها. اینا راه علمی، معجزه علم نیست که آدم بره درس بخونه معجزه یاد بگیره. علوم غریبه موضوع داره، محمول داره، مسئله داره، مبادی داره، منابع داره، اینا داره. اما معجزه فقط به قداست روح وابسته است. علوم غریبه چه حقش، چه باطلش، چه نافعش، چه ضارش، چه سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذالکش، چه علوم دیگرش، همش رو موضوع محمول و مسئله و مبادی دارد. منتها بعضی در دست هستن، بعضی در دست هستن، بعضی نافع هستن، بعضی نافع نیستن و ندارن. اما اعجاز جز صرف علوم نیست که آدم بره درس بخونه، موضوع یاد بگیره، محمول یاد بگیره، مسئله یاد بگیره، معجزه بیاره. اینطور نیست. به قداست روح وابسته است که به منبع غیبی مرتبط است، که اگر خدا بخواهد اراده شخصانی در اراده خداست و انجام میده، مشمول قرآن است و امثال داره. اون لذا در جریان اعلان حدید فبود و علم نان له الحدید، ما همه دستور نرم کردیم. این طور نیست که حالا ما بو یاد داده باشیم که چگونه آهن رو تو نرم بکن. روزه او رو در بخش دیگر تیه کرد و از او هم عنوان تعلیم یاد نکرده است. و علمنا صنعت لبوس لکم، برای اینکه این زره شما رو حفظ بکند تو جنگ ها بونا. در جریان لباس های نخی و پشمی امثال داره که تو سوره مبارکه نحل، اول سوره مبارکه نحل گذشت، اون دیگه یه بافندگی های عمومی بود که فرمود فیها دفع لکم منافع و دفع لکم، شما گرم میشید و از این پارچه ها بهره میبرید. آیه پنج سوره مبارکه نحل این بود فالانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، از لبنیاتش، از گوشتش، از پوستش، از شیرش استفاده بکنید، از پشمش استفاده بکنید، گرم میشید. این دیگه عمومی است. اما در جریان زره بافی وجود مبارکه داوود یه رشته خاصی است که فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم لتوسرکم من بعثکم، که بعث معمولا مصداق شفاف و روشنش تا همون نبرد هاست. الحمدلله رب العالمین.